بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی افراد دوربینی دارن، یعنی قادر به دیدن واضح اجسام نزدیک نیستن. به همین دلیل برای مطالعه کتاب اون رو از خودشون دور میکنن تا حروف رو واضح‌تر ببینن. طول کره چشم این افراد کوتاه‌تر شده، لذا تصاویر نمی‌توانند روی شبکیه تمرکز داشته باشند، زیرا در پشت شبکیه تصاویر تشکیل می‌شود. برای اصلاح دوربینی از عینک‌هایی با عدسی‌های محدب استفاده می‌شود. اینم بعضی افراد سوال کردن. در بحث دندان درد و مطالب مربوط به عاج دندان، ریشه دندان، لثه، بیماری‌های او، نحوه درمان، تکنیک‌های درمان، اینا رو که سالای قبل یادمه در 15 جلسه توضیح دادیم که ضبط شده. خلاصه این که این دندان درد به عللی اتفاق میفته. گاهی فساد دندان همراه با عفونت پولیپ آنه، گاهی شکستگی دندانه در اثر تصادف یا برخورد با چیزی یا افتادن، و تسکین های درد دندان آنجا که دندان درد به علت تماسش با ترشی ها یا بعضی میوه ها مثل گوجه سبز یا بستنی، اینجا خمیر دندان که رو دندون بذارن تسکین درد دندان میشه. یا بر روی قسمتی از صورت که درد میکنه میتونه کیسه آب گرم بذاره. یا بعضی دکترهای داخلی و خارجی برای تسکینش از داروهای مسکن آسپرین، استامینوفن استفاده میکنه. یا به شما عرض شود که در زمانش مثلا آسپرین داخل این دندانی که سوراخ شده است میگذاشتن که درد تسکین پیدا کنه. یا به شما عرض شود که در طب گیاهی قدیم جوشانده پوست درخت چنار این بی‌حس کننده بود. البته این ضرر داره چون پوسیدگی دندان و لثه میاره. و یا شستن با محلول آب نمک، دندان و لثه رو شستن با محلول آب نمک بسیار خوبه، به شرط اینکه فشار خون نداشته باشی. و یا شستن با محلول سرکه سفید یک شیشم استکان سرکه سفید، پنج شیشم آب، بعد با این محلول دندان رو شستن، قرقره کردن، لثه رو شستن، لوزتین رو شستن، زبانک، اینها بسیار خوبه و هم ضد عفونی میکنه، هم درمان میکنه خون روش لثه رو، افتادگی لثه رو، تورم لثه رو. شما عرض شود که و درد دندان و لثه بسیار کاهش میکنه. و اگر آسیبهایی به عاج دندان، ریشه دندان و لثه نرسیده باشه، اون بیماری های قبل کاملا درمان میشه. اما مباحث ما در بحث دستگاه گوارش که به مجموعه اعضایی که در فرایند انتقال غذا، هضم غذا و جذب غذا شرکت میکنن دستگاه گوارش میگیم. در جذب غذا بعضی ویتامین ها از جدار معده، ویتامین ها، املاح و فلزات مفید مثل روی، مثل آهن، مثل منیزیم، مثل بروم، اینا از قسمت انتهایی روده کوچک و جذب اکثر صفرای ترشح شده و بعضی دیگه هم از جدار روده بزرگ، بعضی آنزیم ها و مقداری آب هم که در رکتوم و راست روده از دست میره و جذب میشه. حالا این دستگاه گوارش همچون لوله‌ای که از دهان انسان تا مقعد کشیده شده و در این مسیری که میپیمایه آشامیدنی و خوراکی به اجزای کوچکتری شکسته میشه و هضم میشود که سه مرحله هضم دارد. یکی بحث هضم ابتدایی که غذا و مایع در دهان به توسط بزاق و آنزیم های دهان هضم ابتدایی میشه، سپس در معده، شیره معده، اسید کلوریدریک هضم غذا میشه، کاتالیزور مجاورتیش که خرما و سیب بعد از غذا بخوری با یه مقدار فاصله، دو کاتالیزور مجاورتی، دو کمک کننده به هضم غذاست و هضم بعضی آنزیم ها هم در شما عرض شود که قسمت انتهایی مال بسام میگیم آنزیم های روده، به اصطلاح امروزی ها از نظر تخصصی داخلی میگن برای هضم غذا اسید کلوریدریک معده، آنزیم و بزاق دهان و آنزیم های روده لازمه. تو پزشکی اسلامی علاوه بر اینها هضم نهایی غذا رو در کبد میدانن. در بحث دهان توصیه میکنه غذا رو خوب بجارن، لقمه کوچیک بردارن، با دست شسته غذا بخورن، با حواس جمعی غذا بخورن، برای غذا خوردنش وقت مفید و منظم بگذارن. دستورات بسیار جالبی دین اسلام دارد، اسلام ولایی از طریق ائمه معصومین علیهم السلام. تو بحث معده دستورات جالبی دارن: پوده نکنی، ترشا نکنی، تخمه نکنی، احساس سنگینی بعد از غذا یا بیماری دیسپپسی نکنی. مشکل یبوست یا اسهال مداوم نداشته باشی و بسیاری مطالب دیگر و ارزندهی که در روایات شیعه تذکر داده. ولی هضم نهایی رو در کبد میدونه. خب این مسیری که غذا از دهان و فضولات از مقعد به بیرون می رود، کل این مسیر دستگاه گوارشه و ویتامین ها، عناصر معدنی، املاح، چربی ها، کربوهیدرات ها، پروتئین ها قابل جذب میشن و اسیدهای آمینه از آخرین تجزیه پروتئین های حیوانی و گیاهی به دست میاد که جذب بدن میشن و در فعالیت های بدن شرکت میکنند. همطور که گفتیم هضم غذا از دهان شروع میشه. وقتی غذا خوب جویده میشه، آنزیم های غدد بزاقی دهان باعث میشه که مقداری از غذا به بعضی از کربوهیدرات ها شکسته و هضم میشه. زبان انسان و عضلات دهان و حلق باعث میشن که ترکیبی از غذا و بزاق به طرف مری و سپس به طرف معده حرکت کنن، یعنی بلع ممکن بشه، بلع غذا و بلعیدن ممکن بشه و غذا و آشامیدنی مصرفی قابل بهره‌وری صحیح بشه. معده انسان و دوازدهه که اثنا عشره غذا به مدت چندین ساعت در معده موندگاری داره تا تحت تأثیر اسید معده، اسید کلوریدریک و آنزیمها و همچنین حرکت معده به مقدار زیادی که همه این عوامل سبب هضم غذا در معده شود و به صورت نیمه جامد از معده به سمت دوازدهه حرکت کنه. در دوازدهه بر اثر آنزیم هایی که و مایع صفراوی که از کبد و کیسه صفرا از مجرای صفراوی به اثنا عشر میاد، غذا بیشتر هضم میشه، یعنی چربی های بزرگ به توسط ترشح صفراوی خورد میشه و روده کوچیک که در پزشکی جدید در مرحله آخر هضم غذا میگیرن، غذا به ترکیبات شیمیایی کوچکتری تجزیه میشه و قابل عبور از دیوار روده و جداره روده میشه و خودش رو به شبکه عروق خونی و لنفی میرسانه. غذای هضم نشده و باقی مانده به شکل مایع از روده کوچک به روده بزرگ میره و مقدار زیادی از این غذای هضم نشده از طریق روده بزرگ آبگیری میشه و باقی ماندهش که به صورت نیمه جامده از طریق راست روده یا رکتوم با حرکات خاصی انقباضی انبساطی به نوع حرکات دودی شکل روده بزرگ به صورت مدفوع از رود آنال و سپس از مقعد خارج می شود. پس غذا و آشامیدنی مفید طبق اون توضیحاتی که قبلا در جلسات گذشته دادیم باید مصرف بجا بشه و در تخلیه سموم هم به نوع فضولات که مربوط به دستگاه گوارش و مدفوع و به نوع اوره و کراتین اونم که مربوط به اورولوژی و کلیه اونها می شود، اونها هم بعداً توضیح خواهیم داد. پس مصرف زیاده روی درش نباشه، مصرف به جا و به مقدار لازم باشه، کل سیستم دستگاه گوارش باید سالم باشه تا دفع سموم به نوع فضولات و مدفوع هم به نوع سالم تحقق پیدا کنه. مشکلات قسمت‌های مختلف دستگاه گوارش رو نباید نادید گرفت. اگر کسی سنگ بزاقی داره باید به متخصص گوش حلق و بینی مراجعه کنه، رفع مشکل سنگ بزاقیش کنه. کسایی که مشکل بلع غذا دارن، آیا ناراحتی های لوزوی دارن؟ لوزه سوم، لوزهای جانبی متورمه یا عفونیه، یا زبانک پشت زبانک متورمه یا لوزه سوم دارن، یا به شما عرض شود که مشکل بلعیدن غذا در قسمت ابتدای مری دارن، خدای نکرده بحث احتقان دارن یا بحث سرطان حنجره دارن یا سکته ناقصی کردن و مشکل بلعیدن پیش اومده، یا نه مثلا ریفلاکس دارن و برگشت اسید معده با محتویات یا بی محتویات به مری و یا به دهان دارن که عوارض مختلفی دارد و یکی از عوارضی که این ریفلاکس و برگشت اسید معده ایجاد میکنه بحث بیماری بارد یا تنگی مریه، بحث کانسر یا بدخیمی مریه. حتی پنومونی افراد با عفونت ریه میاره، حتی بوی بد دهان میاره، حتی کیپ‌های بینی میاره، حتی دندونا رو خراب میکنه، چون مخاط معده استوانه‌ایه ولی مخاط مری سنگ فرشیه. این دوتا همگونگی همخوانی با هم ندارن. برگشت اسید معده سبب تخریب مخاط مری میشه و دریچه ورودی به معده رو شل میکنه و پیش زمینه ای هست برای ایجاد سرطان مری. گرچه علل دیگه هم هست، مثل غذای بسیار داغ یا اشیاء خیلی تند و تیز مثل فلفل، سس فلفل، شوری فلفلی یا ترشیجات تند و تیز. لذا باید هم رعایت در خوراک و آشامیدن بشه، هم در زمان مشخص و منظمی غذا خورده بشه و با توجه، هم در زمانهای مشخص و مرتبی هم برای دفع فضولات به دستشویی شخص بره. گاهی میبینیم مؤمنا باکتری ایکولای در آب مشاهده میشه و این از مدفوع انسانه، که یکی از شاخصها و معیارهای آلودگی آب که تشخیص بدیم که آب آشامیدنی با فاضلاب قاطی شده یا نه، مخصوصا در چاهای عمیقی که در داخل شهرها یا خارج شهرها و نزدیک به شهرها هست، گاهی اتصالات زیرزمینی بین آب فاضلاب ها با آب آشامیدنی سفره‌های زیرزمینی قاطی میشه. لذا این باکتری ایکولای که در مدفوع انسان زیاد از این نوع باکتری هست، یک ملاک و معیار آلودگی آبه و مهندسین آب و فاضلاب با آزمایشات خاص خودشون تشخیص میدن. از جمله آقای مهندس صارمی که مهندس آب مشهده، یا مهندس پورداد که بهداشت محیط مشهده، بعضی چیزها هم باید تو دستگاه گوارش لحاظ کرد به نفع هم فرد هم جامعه، که بحث نان سبوس داره، زیرا نان بدون سبوس، آرد بدون سبوس، نان بدون سبوس، کیک و ساندویجی بدون سبوس، 56% جذب نمی شود، ولی نان با سبوس، آرد با سبوس 18% جذب نمیشه. یعنی 78% جذب بدن میشه. اسراف و ضایع کردن فقط تو ایجاد نون خشک نیست، بلکه حرام و ضایع کردن نان در بدنم هست. لذا ما توصیه میکنیم به قله داران، به کارخانجات آرد، به شیرینی پزها، به نونوایی ها، به سفره های خانوادگی، مهمونی ها، که آقا این غذاتون رو با نان سبوسدار بخورین، برنجتون رو با شلتوک بخورین. اکثر ویتامین های رسته بی در این هست و این ویتامین های بی سبب میشه که ازدیاد قند خون و چربی خون نگیری، نه سوخته بشه، شکسته بشه. و همچنین این سبوس خیلی مفیده و کمک میکنه به حرکات دودی شکل روده بزرگه تو دفع فضولات، حالت نرمالی پیدا میکنه، چون کمک کننده است این سبوس به حرکات دودی شکل روده بزرگ. انشاءالله همه تون با عافیت و امنیت باشین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.